به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز و همه فارسی زبانانی که صدا و تصویر ما رو دارن. درود میفرستم به شما. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. قصد داریم در این برنامه در رابطه با آخرین تحولات ایران، منطقه و جهان صحبت بکنیم و مهمان گرامی داریم، جناب دکتر مرتضی محیط امروز مهمان برنامه ما هستند. ما خیلی از مخاطبان در این 2 هفته‌ای که در خدمت شما نبودیم جناب آقای محیط پیام بر من میفرستادن و میبخشید حال شما رو جویا میشدن و خب میدونم که حال شما مساعد نبود و درگیر یک بیماری بودید که امیدوارم بهبودی خودتون رو به دست آورده باشین و در ابتدای برنامه هم سلام دارم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
منم به شما و بینندگان عزیز برنامه شما که لطف کردن سلام میکنم. بله، به اصطلاح عفونت ادراری شدید واقعا بود که من مجبور شدم حداقل 5 روز تو بیمارستان، ولی با آنتیبیوتیک های قوی به هر حال برطرف شده و منم با اینکه هنوز مشغول چیز هنوز ادامه داره، یه مقدار فکر کردم که باید ادامه پیدا بکنه برنامه. در نتیجه سلام عرض میکنم.
بسیار عالی، باعث سعادت ماست که بار دیگه در خدمت شما هستیم. در این 2 هفته جناب دکتر محیط خیلی اتفاقاتی افتاده که قطعا شما هم در جریان هستید. مهمترینش مذاکرات اسلام آباد بود، محاصره دریایی ایران بود و توقیف نفتکش های ایرانی و در مقابل توقیف نفتکش هایی توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز همچنان بسته یا تحت کنترل ایرانه و محاصره دریایی آمریکا همچنان ادامه داره. از برای مقدمه اگر بخوایم آغاز بکنیم، یک ارزیابی از شما داشته باشیم در رابطه با این اتفاقات و سیر تحولاتی که در این 2 هفته رخ داده و بشنویم ارزیابی شما.
خواهش میکنم. با سلام مجدد. خب عزیز، این میدونید که یه به اصطلاح پیش زمینه ای داره که اینا این جنگ جنایتکاران رو از 28 فوریه آغاز کردن و در واقع به مدت 40 روز به اصطلاح شب و روز ایران رو بمباران کردن، هم اسرائیل و هم عرشبت که امریکا، و هدفشون کاملا آشکار بود به نظر من، برخلاف آنچه که میگفتن مسئله اتمی و امثال هم و امثال هم هستش. خودشون دیگه اذعان میکردن که در واقع این تغییر رژیم، منظورشون از تغییر رژیم تکه پاره کردن ایرانه. یعنی در واقع در پشت این ادعای تغییر رژیم چیز ببینید، من یه پیش زمینه کوچیکی براتون عرض بکنم. جان کری که میدونید بسا وزیر خارجه سابق امریکا بود، اخیرا در اومده گفته که نتانیاهو از تمام رؤسای جمهوری امریکا، از کلینتون گرفته تا جورج دبلیو بوش گرفته تا اوباما گرفته تا بایدن گرفته، از همه اینا خواسته که به ایران، امریکا رو به جنگ با ایران بکشونه. هیچ کدومشون قبول نکردن. حتی دور اول ترامپ هم نتونسته به اصطلاح یا فرصت نکرده که به ایران، البته وادارش کرد که ما میدونیم برجام رو پاره بکنه و دور بریزه بعد از این همه تلاش که به اصطلاح برجام امضا شده بود. و بعدش هم اخیرا خود نتانیاهو در اذعان کرده که 40 سال آرزوی من این بوده که امریکا رو بالاخره به جنگ با ایران بکشونم، در حالی که فرزند جفری ساکس میگفت من فکر میکردم که 30 ساله، یعنی از سال 1996 که اون سند معروف کلین بریک نوشته شده، آرزوی اینو داشته که امریکا رو به جنگ با ایران بکشون. ولی بالاخره ما میدونیم 11 همه ماه هر شود که 11 ماه هر شود که حالا فوریه یا مارس، نتانیاهو هر شود که مسافرتی میکنه به واشنگتن و در اونجا در زیر زمین کاخ سفید به اتفاق رئیس موساد بالاخره چیز رو ترامپ رو وادار به این میکنن، یعنی به حساب قانعش میکنن که به ایران حمله بکنه. و در نتیجه شما میدونیم، من عذر میخوام که گفتم 11 فوریه، برای اینکه 28 فوریه تازه اینا حملهشون رو شروع کردن، ولی چند روز بعد از اینکه به اصطلاح این به کاخ سفید میره این عمل انجام میشه. 11 بله 11 فوریه، 28 فوریه، نه کاملا درسته، یعنی 11 فوریه این ملاقات بوده توی زیر زمین کاخ سفید. و بالاخره چیز کردن، هدفشون ما میدونیم در واقع تغییر رژیم و یا هر شود که بعد از اینکه 40 روز ایران رو بمبارون کردن و ما میدونیم چه جنایاتی کردن به اون به اصطلاح مدرسه دخترانه چطور حمله کردن، در حدود 175 طفل 7 تا 12 ساله رو به قتل رسوندن و بعدش حمله کردن به محل سکونت آقای خامنه ای و خانوادهش، که من نمیدونستم مجتبی خامنه ای هم اونجا بوده و زخمی شده. و در واقع به نظر من این یک جنایت ضد بشری بود که انجام دادن و تصورشون بر این بوده که اگر سر رژیم رو بزنن دولت و یا به اصطلاح به قول خودشون رژیم سقوط خواهد کرد، مردم توی خیابون خواهند اومد و غیره و غیره. و میدونیم که در تمام اینا شکست خوردن، یعنی در واقع به ویژه موقعی که مردم متوجه شدن که آقای خامنه ای در محل کارش بوده، خود و خانوادهش، و اینا میدونستن که در محل کارشه و دست به این جنایت زدن، به نظر من از نظر روانی این اثر فوق العاده ای روی مردم گذاشت و مردم به طور عظیمی اومدن توی خیابونا و تمام صحنه رو عوض کردن. به نظر من این یکی از اون مواقعی بود. این آقای فرخنده، میخوام اینا تجربیات خودم، میخوام برای بینندگان عزیز، برای اینکه من میدونید جزء منتقدین به قول معروف سرسخت به اصطلاح حکومت اسلامی یا رژیم، همیشه من گفتم رژیم بودم و هنوزم به هر حال اون انتقاداتی رو که قبلا طی سالها کردم سر جاشه. منتها از اولین تجاوزی که به کشور ما کردن در ماه ژوئن 2025، که در حالی که نمایندگان ایران در حال مذاکره بودند و این جنایتکارا حمله کردند و فکر میکردن که اگه سران رژیم رو بزنن و تعداد زیادی از سران سپاه، هر شبت که دانشمندهای اتمی و غیره و غیره رو به اصطلاح ایران رو از پا در میارن، در حالی که در عوض مردم میلیونی شاید اومدن توی خیابون و اینا رو با شکست روبرو کردن، برای خود من این یک تجربه تازه بوده. شناخت من از مردم ایران در واقع بهتر شده یا تغییر کرده به نوعی، و احساس غرور می کنم از این جهت نسبت به چهره ای که مردم ایران از خودشون نشون دادن. این رو باید اذعان بکنم که موقعی که مسئله هستی کشور مطرح باشه، مردم دور پرچم حمله می زنن، حلقه می زنن و از کشور دفاع می کنن. و الان بعد از اون چهره ای که مردم از خودشون نشون دادن، کمک متقابل که به هم می کنن، به هم دیگه می رسن، اختلافاتشون رو کنار گذاشتن، حس همبستگی درشون به وجود اومده، اینا در تاریخ به نظر من میمونه و رو شخص خود من اثرات عمیقی گذاشته. این رو باید در این حال برای بینندگان، شاید برای اولین بار چون تو برنامه خودمم اینو به این شکل مطرح نکردم. در نتیجه البته گفتم راجع به این که ملتی که اینطور با هم متحد بشه شکست ناپذیر میشه و در نتیجه تا به الان نتیجه گیری بکنم، تا به الان در اهدافشون این دشمنان بشریت شکست خوردن. و البته ما میدونیم از 8 آوریل بعد از 40 روز جنگ اعلام آتش بس کردن، بعدش ما میدونیم هارت و پورت، کلی هارت و پورت کرد که من تمدن ایران رو از بین میبرم، امثال هم و امثال هم. بازم 1-2 ساعت بعدش به اصطلاح کوتاه اومد و فعلا یک آتش بس دراز مدت یعنی بدون مدت اعلام کرده و الان در یک وضعیت آتش بس موقت هستیم و یک سلسله اتفاقات در واقع در این فاصله افتاده که میتونیم راجبشون صحبت بکنیم، از سفرهایی که آقای عراقچی داشته و هر شبت که در واشنگتن چه میگذره، برای اینکه الان مثلا پادشاه انگلیس اونجاست، زیاد راجع به این قضايا مثلا نیویورک تایمز صحبتی نمیکنه و از اینجا به بعد باید ببینیم حالا چه خواهد شد. بنابراین این مثلا به عنوان مقدمه من میخواستم این رو به بینندگان عزیز عرض کرده باشم.
جناب محیط عزیز، یک مسئله که وجود داره الان، اکثر تحلیلگران و کارشناسان در جوامع غرب به این اعتقاد دارن که در این جنگ آمریکا باخته و ایران پیروز شده. آیا واقعا الان میشه اذعان کرد به این مسئله؟ چون در مذاکرات اسلام آباد ما داریم میبینیم که آمریکا خیلی در تلاشه که شروط خودش رو دیکته کنه به طرف ایرانی و خب این یعنی در میز مذاکرات ما یک چهره بازنده نمیبینیم از آمریکا، اما در سطح تحلیل که میایم نگاه میکنیم میبینیم که اکثریت تحلیلگران دارن از این صحبت میکنن که ایران آمریکا باخته. اجازه بدید یک بخشی از صحبتهای جان میرشایمر رو با هم ببینیم و من در ادامه این پرسشم رو کامل میکنم که بتونیم خیلی دقیق در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم، چون خیلی نکته و مسئله مهمیه.
He doesn't understand, and the president doesn't understand, is that the Iranians are not going to give up control of the strait. They'd be crazy to give up control of the strait, not only in the midst of this conflict, but for as far as the eye can see. It is where their leverage comes from. The control of the strait, plus all those missiles, both cruise missiles, ballistic missiles, and of course drones that they have. They're not going to give those things up. That's their leverage. And by the way, with regard to Secretary of State Rubio and his absence from the negotiating process, you want to understand that there are two members of the administration who desperately want to become president in 2028. One is Marco Rubio and the other is J.D. Vance. And both of them understand that if you get involved in these negotiations, you're in the end are going to end up making
بخشی از صحبت های جان مرشایمر رو با هم شنیدیم، جناب دکتر محیط، و میگه ما این جنگ رو باختیم و باید به ایران امتیاز بدیم. دانشمند، خب ایشون به یه صحبتی در رابطه با ایرانی ها کنترل تنگه هرمز رو میکنه، میگه ایرانی تنگه هرمز رو رها نخواهند کرد و تنگه و توان موشکی و پهپادی اونشون هم و محل تأمین قدرتشون هم که همیشه وجود داشته همچنان داره و هیچگاه اونا رو از دست نمیده. همونجور که عرض کردم ایشون هست، حتی صحبت هایی که بعضا مقامات خود آمریکا می کنن در رابطه با این مسئله که ایران همچنان سر جای خودشه، برنامه هسته ای سر جاشه، قدرت موشکیش و پهپادیش هست و علاوه بر اون تنگه هرمز هم اضافه شده و این مسئله جدیدی هم هست که ایران داره از این فرصت هم استفاده میکنه و از این اهرام استفاده میکنه. اما وقتی صحبت های میرشایمه رو گوش میکنیم از یک طرف، خود مارکو روبیو از طرف دیگه و بعضا تحلیلگرانی که در این حوزه دارن صحبت میکنن، از آمریکا یک چهره بازنده نشون میدن، اما در میدان که میبینیم آمریکا سعی میکنه خودش رو چهره برنده این ماجرا نشون بده و سعی میکنه حتی در مذاکرات شروط خودش رو بخواد دیکته بکنه به طرف مقابل. دلیل این تضاد به نظرتون چیه؟
عزیز، من این صحبت مرشایمر رو خب صحبتاش رو دنبال کردم به دقت. شما اگر به همین صحبتهای این جلسه با جج ناپولیتانو چیز بکنید، برای اینکه جان مرشایمر فقط یه بسا استاد علوم سیاسی نیست، یه آدم نظامیه و خودش در ارتش امریکا بوده و یک ارزیابی دقیقی از اوضاع امریکا داره. در نتیجه میگه امریکا نه از نظر هوایی میتونه ایران رو شکست بده، نه از نظر دریایی میتونه ایران رو شکست بده و نه از نظر زمینی. کاملا هم این مشخصه. نظرش اینه که در تاریخ هیچگاه هیچ کشور قدرتمندی نتونسته فقط از طریق هوایی یک کشور دیگر رو شکست بده، به این معنا که باید نیروی زمینیش بره و پایتخت اون کشور رو بگیره، در عراق بغداد رو، در افغانستان کابل رو، در لیبی ترابلس رو، در سوریه ارچود که دمشق رو، وگرنه حالا اگر بخواد تهران رو چیز بکنه حداقل به 2 میلیون سرباز احتیاج داره. بنابراین از نظر زمینی نمیتونه، اصلا توان این رو نداره. که من بارها و بارها تو برنامه خودم صحبت کردم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، برای اینکه حالا راجع به تنگه هرمز و سایر قضایا صحبت میکنیم که همه اینا قابل پیش بینی بوده که اگر امریکا به ایران حمله بکنه چه از نظر اقتصادی ضربات سنگینی خواهد خورد، چه از نظر سیاسی ضربات سنگینی خواهد خورد، برای اینکه طرفداراش رو از دست میده، یعنی در واقع اصلاح طلبان منزوی میشن و در واقع پاسدارا به قدرت میرسن، و هم از نظر زمینی در واقع از نظر نظامی نمیتونن به اصلاح تهران رو با همه اینا با تمام حماقتی که داشتن به ایران حمله کردن و الان نتایج دارن میبینن و جان مرشامیر راجع به این قضیه داره صحبت بکنه. اجازه بدید من چند دقیقه راجع به هر کدوم از اینا من میتونم براتون عرض بکنم که ببینید نیویورک تایمز، بذارید من از نیویورک تایمز براتون راجع به مسئله سلاح‌های خود امریکا، این 24 آوریل یعنی دو سر امروز 29 پنج روز پیش، اسلحه جنگ با ایران انبارهای اسلحه امریکا را از سلاحهای گران قیمت و حیاتی دارد خالی می کند و بعد لیست میده که موشکهای کروز، موشکهای تاماهاک، موشکهای پاتریوت، ATACMS و غیره و غیره، چطور اینا در واقع ته کشیدن و اگه بخوان اینا رو جبران بکنن سالها طول خواهد کشید. برای اینکه حالا نمیخوام واردش بشم که در سیستم سرمایه داری تمام این سلاح هایی که میسازن برای سوده، برای دفاع از کشورشون نیست، برای سوده، و در نتیجه نمیتونن تعداد زیادی از اینایی که قیمت زیادی ندارن بسازن، در نتیجه انباراشون داره خالی میشه. بنابراین این از این جهت. از جهت دیگه هدف اینا عبارت از این بوده یعنی در واقع موقعی که در همون 11 فوریه اینا تصمیم میگیرن که به ایران حمله بکنن، برخلاف آن که هم رئیس ستاد ارتش امریکا مخالف این قضیه بوده، هم دولت پنهان به قول معروف مخالف این بوده، ولی بالاخره نتانیاهو تونسته هرچود که ترامپ رو راضیش بکنه. اینا فکر میکردن موقعی که سر رژیم رو بزنن مردم میان و رژیم رو میندازن، بنابراین در این هدف بنیانیشون شکست خوردن. به اصطلاح شما سوالتون اینه که چطور امریکا خودش رو برنده این قضیه میدونه. هدفشون این بوده که غنی سازی رو در ایران به طور کامل متوقف کنن، به هیچ وجه بر تنگه هرمز ایران تسلط نداشته باشه، حتی موشکهاش رو به اصطلاح محدود بکنه به 300 کیلومتر بردش رو، و خلاصه تسلیم بلاشرط. اینا تسلیم بلاشرط میخواست.
آقا به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن دیگه،
به هیچ کدوم از این اهدافشون نرسیدن، و در نتیجه همه جهان در واقع متوجه هستن که اینا شکست خوردن. از طرف دیگه حالا ایران چه بردهایی داشته؟ این خودش یه چیزیه که به نظر من ساعتها راجبش باید صحبت. به نظر من آقای فرخنده بزرگترین دستاورد عظیم این قضیه اتحاد مردم ایرانه. اتحاد مردم ایران، ما فراموش نکنیم به دلیل سیاست های به شدت اشتباه جمهوری اسلامی یا رژیم یا هرچی، نه تنها بین بخش عظیمی از مردم و رژیم اختلاف افتاده بود، بلکه مردم واقعا به جون همدیگه افتاده بودند و اختلاف در بین مردم بود. دشمنان بشریت که به کشور ما حمله کردن، من میگم عدو شود سبب خیر، یعنی سبب این شدن که مردم به دور پرچم ایران حلقه بزنن و الان چطور دارن با همدیگه همکاری و همدلی میکنن. این یکی از بزرگترین دستاوردا بوده. دوم عبارت از تنگه هرمزه، که شما میدونید ایران بارها و بارها میخواسته تنگه ایران رو در جریان جنگ ایران عراق و غیره و غیره، حالا بگذاریم که ما بحرین رو از دست دادیم، تنگه هرمز یک به اصطلاح برد حیاتی برای ایران بوده، برای اینکه بخش جدایی ناپذیری از خاک سرزمینی ایرانه و در نتیجه اهمیتش فقط در منطقه نیست، و اثرات بعدی که روی این شیخ نشینای جنوب خلیج فارس میذاره و روی اقتصاد جهانی میذاره، بلکه اینه که ایران میتونه واقعا به اصطلاح از نظر روی اقتصاد جهانی اثرگذار باشه. بنابراین در این حال که به نظر من امریکا در این جنگ تا به الانش شکست خورده، ایران در عوض بردهای بسیار بزرگی داشته، و این از این برد حالا باید ما سفارش بکنیم یا در واقع بگیم به رژیم که کوتاه نیاد، از اینجا به بعد کوتاه نیاد، برای اینکه تمام این برگهای برنده رو داره و دشمن به نظر من حتی اگر حملاتش رو دوباره آغاز بکنه بازم با شکست روبرو خواهد شد، به دلایلی که من گفتم. در حال حاضر پادشاه انگلیس توی واشنگتنه و حد زده میشه که بعد از اینکه پادشاه انگلیس رفت، جمعه موقعی که استاک مارکت تعطیل شد، ممکنه دوباره حمله رو شروع بکنن. این هم بهتون عرض بکنم، یعنی در افواه این هست که ممکنه دوباره حمله رو، ولی حتی اگر حمله رو دوباره آغاز بکنه، همین آقای جان مرشهایمر میگه که ایران چون مسئله وجودی موجودیتش در معرض خطره، تحمل این جنگ رو داره برای ماها و شاید حتی سالها، در حالی که امریکا و اقتصاد جهانی توان اینو نداره. نه تنها امریکا و اقتصاد جهانی، بلکه اسرائیل، برای اینکه کسی صداشو در نمیاره که ایران چه ضربات سنگینی به اسرائیل وارد کرده و اسرائیل نمیتونه به اسرائیل جنگ رو ادامه بده. یعنی مذاکره کنندگان ایرانی که خوشبختانه الان مواضعشون رو قوی تر کردن، یعنی به حساب مستحکم تر کردن، حالا اگه شد راجبه مثلا مسافرت
یه
نامه
سوال
هم.
ویژه در رابطه با تیم مذاکره کننده ایرانی از شما دارم.
بله، همه اینا، این امیدواریم که کوتاه نیان و روی این خواستهاشون بیستن. حالا میتونیم راجع به این خواستهاشون و این که به اصطلاح امریکا چی میخواد، ایران خواستهاش چیه و غیره و غیره میتونیم صحبت کنیم.
قبل از اینکه وارد بحث ایران بشیم، در رابطه با آمریکا یه پرسشی از شما داشته باشم. وضعیت داخل آمریکا به شکلیه که چه در داخل دولت چه در فضای اجتماعی آمریکا میبینیم فضا به شدت دو قطبیه، و یک گزارشی از نشریه آمریکایی آتلانتیک به دستم رسیده بود که شکاف در تیم جنگی آمریکا هم به وجود اومده و ونس جی دی ونس به پنتاگون مشکوکه و معتقده که پنتاگون گزارش های درستی رو از جنگ با ایران بیرون نمیده. و خب در هفته‌ای که گذشت ما سوء قصد به جان ترامپ و جی دی ونس هم داشتیم، و این نشون میده که در فضای داخلی آمریکا، حالا بسیاری از نظریه پردازا گفتن این اتفاق صحنه سازی بوده یا حالا خود کار خودشون بوده که همیشه در همه جوامع هست، اما اگه بخوایم دقیق بررسی بکنیم میبینیم که الان مثلا سنای آمریکا 5 بار رأی‌گیری کرده برای اینکه اختیارات جنگی دونالد ترامپ رو بتونه محدود کنه، البته هر 5 بارش رأی نیاورده. البته در رابطه با ایران رأی نیاورده، در رابطه با کوبا هم رأی گیری کردن و اونم رأی نیاورد، و همچنان ترامپ اختیارات جنگی رو در اختیار خودش داره. در رابطه با آمریکا کمی برای ما صحبت بکنید، هم وضعیت داخلی آمریکا و هم تیم مذاکره کننده که این سری با کمی متفاوت تر بود نسبت به دوره های پیشین، و جی دی ونس خودش حضور داشت، البته ویتکاف و کوشنر هم بودن. و خب تیم آمریکایی رو چگونه دیدید و وضعیت داخلی آمریکایی؟ این دو تا پرسشیه که من از شما دارم، بعد میریم روی بحث ایران.
ببینید آقای فرخنده، تضادی که الان در امریکا وجود داره بین مردم ایران و بخش به اصطلاح عاقل هیئت حاکمه امریکا از یک سو و لابی اسرائیل از سوی دیگه است. از حکومت من آغاز بکنم. جنرال کین کسیه که به اصطلاح 3 ستاره بود، ولی خود ترامپ 4 ستارش کرد و آوردش و رئیس ستاد ارتشش کرد. از ابتدا به ترامپ گفته که این جنگ ما نمیتونیم ادامه بدیم، این جنگ اشتباهه و نباید آغاز بشه. با وجود همه اینا هنوز رئیس ستاد ارتش مونده و میبینیم که در تمام مصاحبه های مطبوعاتی که هست آقای هکست میاد هارت و پورت میکنه، اون یه مقدار من و من میکنه، یعنی معلومه که ناراضیه. یعنی در کابینه دونالد ترامپ کسی که کاملا با لابی اسرائیل هکست، یعنی وزیر جنگه، و البته در پشتش هم چند نفر دیگه هستن. شما میدونید هکست که وزیر جنگ امریکاست، تا الان چندین نفر از سران بالای هم نیروی ارشد که دریایی هم زمینی و نه ارشد که چیز اینا رو عوض کرد و چندین نفر دیگر رو در واقع تا الان چه. بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که یک، افکار عمومی امریکا مخالف این جنگه. اونهایی که حتی به قول جان مرشایمر دولت پنهان مخالف این جنگ بوده، ولی بالاخره لابی اسرائیل تونست آقای ترامپ رو راضی بکنه، یعنی نتانیاهو و آقای برنا که به سر رئیس موساده همینطور که گفتم در 11 فوریه قانعش کردن و وادارش کردن که بالاخره به ایران حمله بکنه. بنابراین از نظر داخلی پایه های این جنگ از نظر افکار عمومی در امریکا فوق العاده سسته و در بخش زیادی از هیئت حاکمه هم به همین ترتیب. منتها شما راجع به مجلس نمایندگان و سنا، اونا توسط لابی تقریبا همشون خریده شدن. موقعی که میگم همشون یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون، و به هیچ وجه اینا حاضر نیستن که به اصطلاح کمک به مسئله به اصطلاح اتمام این جنگ بکنن. بنابراین وضعیت در مجموع اینجوریه که به اصطلاح افکار عمومی مخالف اکثریت مردم ایران هم. بسیاری از اونهایی که یک مار سرشون به تنشون به قول معروف میارزه و نظر تحلیلی میدونن که این جنگ قابل بردن نیست، مثلا جنگی نیست که امریکا بتونه درش، ولی لابی اسرائیل تا الان دست بالا رو داره و از اینجا به بعد ببینیم کدوم یک از این دو نیرو میخوام به این نتیجه برسم. چون الان ما منتظر اینیم که بعد از این آتش بس دراز مدت که برقرار شده و ایران یک سلسله پیشنهادات داده، امریکا آیا اینا رو میپذیره یا نه، و آیا جنگ دوباره آغاز خواهد شد یا نه، باید ببینیم این دوتا نیرو یعنی افکار عمومی مردم امریکا، افکار بسیاری از آدمای نسبتاً باشعور رژیم یا به اصطلاح حکومت امریکا از یک سو و لابی اسرائیل، کدومشون در این جدال در واقع پیروز میشن. یعنی بستگی به این داره و توازن قوا بین این دوتا نیروه.
ممنونم. در رابطه با حالا مذاکره هم صحبت شد، طرف آمریکایی ابتدا با این وضعیت وارد مذاکره شد که ما 10 شروط ایران رو میپذیریم و خود ترامپ هم استقبال کرد از این وضعیت، اما وقتی وارد مذاکرات شدن صحبت دیگه ای کردن و حرفای دیگه ای زدن و الان دوباره ایران پیشنهادی داده در رابطه با مذاکره که البته به نظر میرسه که ترامپ اینو قبول نخواهد کرد. در رابطه با تیم مذاکره کننده ایرانی چگونه میبینید؟ آقای قالیباف اضافه شدن و خیلی از چهره های دیگه و در سمت ایرانی بسیار بسیار متفاوت تر از در دوره پیش شرکت کردن در این مذاکرات. البته نقد ها و نگرانی های بسیاری هم وجود داشت از سوی مردم که در این رابطه به صورت اگر بخوایم بریم جلو و تسلیم بشیم، یا صحبت از هسته ای هست و صحبت باز کردن تنگه هرمز، باز شدن تنگه هرمز، و اینها رو بسیاری در قالب پیام ها یا در فضای مجازی مردم منتشر کردن، در خیابان ها فریاد زدن که نگرانند با دستنوشته های خودشون، پلاکارت های خودشون. اوضاع رو چگونه میبینید در تیم مذاکره کننده ایرانی؟ آیا اینکه مردم حالا بسیاری نگرانن باید بهشون حق داد یا خیر؟
خب ببینید، در مذاکرات اسلام آباد شما شاهد و ناظر بودید، ایران یه هیئت 70 نفره فرستاد که مجموعه ای از تمام به اصطلاح جناح‌های ایران، حتی یه آدمی مثل همتی توی این جریان بود. بنابراین هم اصلاح طلبا بودن هم اسلامی، و این به نظر من یه عمل کاملا عاقلانه ای بود که به طرف مقابل بگه که تمام جناح‌های ایران با هم همدستن و یک صدا هستن. برای اینکه شما اگه به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو، حتی همین امروز رو قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من داشتم نگاه میکردم که آره در بین اینا اختلاف هست، دارن تو سر و کله همدیگه میزنن، اصلا معلوم نیست دولت کیه و غیره و غیره. اتفاقا به نظر من فعلا حکومت ایران تونسته یک به اصطلاح وحدتی از خودش نشون بده، و ما میدونیم که شورای عالی به اصطلاح تصمیم گیری به اصطلاح اعلامیه حتی داد یعنی رؤسای وزا قوه مجریه و قضاییه و عرض شود که و مقننه هر سه شون به اعلامیه دادن. به هر حال
وحدت
میخواستم
صادر
تعرف
کردن
به
در واقع.
مذاکرات اسلام آباد که چی شد این همه هارت و پورت و ایران 70 نفر رو به اونجا فرستاد که حساب شده در بین این 70 نفر چندین نفرشون PhD هم، یعنی در سطح دکتران. امریکا چه کسایی رو فرستاد؟ اولا ایران حاضر نشد وارد مذاکره بشه با این دو نفر بساز بفروش، یعنی ویتکاف و جارد کوشنر، بلکه بالاخره جی دی ونس رو فرستادم، معاون رئیس جمهور رو فرستادم، تازه اون موقع ایران قبولی کرد. منتها الان مشخص شده که آقای قالیباف در واقع اختیارات کامل ایران بهش داد که بتونه تصمیم گیری بکنه، فوق العاده مهمه، با اختیارات کامل اومد اونجا، در حالی
اختیارات
که
کامل از سمت آقا مجتبی خامنه ای دارن.
بله به هر حال اون مقامات در نهایت باید آقای خامنه ای باید صحه بذاره رو این قضیه، به حساب عنوان نماینده بهش میگن تام الاختیار، تام الاختیار فوق العاده مهمه، در حالی که هیئت امریکایی همین دوتا بساز بفروش، دوتا بساز بفروش به اساس صهیونیست به علاوه جی دی ونز اونجا اومدن. و الان مشخص شده آقای دکتر محمد مرندی مصاحبه مفصلی داشت برای اینکه در این هیئت 70 نفره بوده، میگه حین مذاکرات دائم رو تلفن بود، یعنی یا با کاخ سفید و یا با تل اویو در بسا مذاکره بود و مطلقا آقای جی دی ونس از خودش اراده ای نداشت. حالا دقت کنید که جان مرشایمر اشاره کرد در همین تکه ای که نشون دادید، دو نفر هستن که اینا ادعا میکنن در آینده میخوان رئیس جمهور بشن، یکی آقای روبیو هستش، یکی جی دی ونز. روبیو اصلا وارد این جریانات نشده با آنکه وزیر خارجه امریکاست که باید از همه فعالتر باشه. شما آقای عراقچی رو ببینید چقدر فعاله که از یک کشور به کشور دیگه، همینطور یکی دو روز پیش با پوتین ملاقات داشته، در حالی که رویا اصلا وارد این قضایا نشد. جدی ونز باید حتما با آقای نتانیاهو در واقع مشورت بکنه تا بتونه تصمیم گیری بکنه، از خودش به اصطلاح تصمیمی نداره. بنابراین میخواستم تفاوتها رو ببینید که حتی از نظر سیاسی الان ایران دست بالا رو داره، به خاطر اینکه از نظر صحنه خود جنگ به نظر من دست بالا رو داره و اینا عملا تا الان با شکست روبرو شدن در اون اهداف غیر انسانی که داشتن. بنابراین فعلا در این وضعیت به اصطلاح نه جنگ و نه صلح هستیم، باید ببینیم بالاخره به کجا خواهد کشید. منتها فقط اینجا اضافه بکنم و این بخش از صحبتم رو ببینید، ایران تا الان ضربات سنگینی خورده، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه جات، کشتارهایی که شده و مردم ایران تحمل کردن تمام اینا رو، ولی چون موجودیت ایران در مطرح مردم میدونن که باید بایستن، در حالی که این ضد بشرها هدفشون در واقع تکه پاره کردن ایرانه، در حالی که فرضاً امریکا اصلا آب از آب تکون نمیخوره، زیاد به اصلاح مثلا یه مقدار قیمت بنزین میره بالا، یعنی به اصلاح این یک جنگ دل بخواهی بهش میگن، جنگ دل بخواهیه، در حالی که برای ایران یک جنگ موجودیتیه، بنابراین ایران تحمل بیشتری میتونه داشته باشه. بنابراین باید ببینیم از اینجا به بعد به اصطلاح به کجا خواهد کشید. فقط میخوام این رو عرض بکنم که ایران برگهای برندهی داره و مردم حق دارن که تو خیابون باشن و به هیئت مذاکره کننده ایران فشار بیارن که کوتاه نیان و به اصطلاح امتیاز در حدی که ایران ببازه در واقع به اصطلاح به این دشمنان ندن.
جناب دکتر محیدی، وضعیت نه جنگ و نه صلح که ما بین جنگ 12 روزه و این جنگ 39 روزه هم تقریبا مشابهش رو داشتیم دیگه، در واقع که چند ماهی طول کشید و در نهایت نتیجهش این بود که فشارهای معیشتی و بالا رفتن قیمت دلار، تورم و فشارهایی وارد شد به مردم که بسیار ناراضی شدن، قطعی آب و برق، قطعی گاز و از این مسائل که به وجود اومد. و در نهایت هم درست در 28 و ببخشید 18 و 19 دی ماه هم اتفاقات افتاد و بخشیش سناریویی از سمت اسرائیل و آمریکا بود که خودشون هم اعتراف کردن، اما خب بسیاری از مردم هم در واقعیت ناراضی هن از وضعیت اقتصادی کشور و در اون مقطع اومدن پیوستن به اون سناریو و حالا روی ناآگاهی یا هر چیزی یا به هر حال نارضایتی انقدر شدید شده بود که دیگه واقعا پیوستن به اون، حالا نه آشوب ها ولی به خیابان ها پیوستن. در این شرایط نه جنگ نه صلح به نظرتون کی بیش از همه نفع میبره؟ آیا آمریکا و اسرائیل بیشتر نفع میبرن یا ایران؟
خب ببینید، از نظر نفع هیچ کدوم از دو طرف به نظر من به اصطلاح نفعی نمیتونن ببرن. ایران باید الان زخمهاشو ترمیم بکنه. در طرف دیگه فرضاً من که در امریکا هستم میدونم که قیمت بنزین توی پمپ بنزین رفته بالا و فشار روی مردم هست و در واقع اقتصاد متزلزله و اگر این نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا بکنه بدون تردید اقتصاد بر لبه یک پرتگاهه، بنابراین اینا هم ضربه خواهند دید. البته امریکا چون نفت و گاز به اندازه کافی داره زیاد بهش ضرر نمیخوره، ولی شما به جاهای دیگه، به اروپا نگاه کنید، به آسیا نگاه بکنید، به افریقا نگاه بکنید، به جاهای دیگه نه. ایران دنیا نگاه بکنید، اینا همه ضربه میخورن و این قابل دوام نیست. از همه مهمتر بهتون عرض بکنم، همین شیخ نشین های جنوب خلیج فارس ببینید چه بر سرشون خواهد رفت. علت این که الان امارات میدونید از اوپک اومد بیرون به خاطر اینه که ضرباتی که بهش خورده جبران ناپذیره، میشه گفت که جبران ناپذیره. خود عربستان اولا بیرون رفتن به اصطلاح این امارات از اوپک یک ضربه به عربستانه و نشانه اختلاف بین امارات و عربستان رو نشون میده و بعد بقیه اینها ضربات سنگینی خوردن، از قطر گرفته تا کویت گرفته تا بحرین و غیره و غیره شون. بنابراین اینا نمیتونن تا مدت زیادی این ضربات رو تحمل بکنن. همینطور ایران، منتها ایران گفتم چون طرفیه که از موجودیت و هستی خودش داره دفاع میکنه میتونه مقاومت بیشتر و به مدت طولانی تری مقاومت بکنه. ولی شما یه اشاره کردید از به اوضاع داخلی ایران، اجازه بدید
من قبل از اینکه ورود کنید بحث دلار، الان دلار رسیده به کانال 180 هزار تومان و بخشی از همین اولیگارشی که در داخل وجود دارن و بین همونجور که عرض کردم بعد از جنگ 12 روزه دلار رو رسوندن به 150 هزار تومن که مردم رو بیشتر ناراضی کنن، الان دوباره با هر توییت ترامپ، با هر تهدید ترامپ دوباره این کانال ارز در داخل کشور که توسط اولیگارشی ها اونجا داره مدیریت میشه، ارز داره میره بالا و دقیقا همون سناریو رو ما داریم میبینیم دیگه تو این وضعیت نجنگ و نصر، در صورتی که در زمان جنگ قیمت ارز ثابت مونده بود. بفرمایید، من فقط خواستم این نکته رو عرض بکنم که یه اشارهی داشته باشم به وضعیت و شباهتی که الان درونش هستیم با زمانی که یعنی در واقع بعد از جنگ 12 روزه تا قضایای دیما.
به نظر من این نکته فوق العاده پر اهمیتیه، مسئله ای رو که مطرح کردی، یعنی این جنگ چه اثری بر اوضاع داخلی ایران گذاشته. و اونم عبارت از اینه که مردم با هم متحد شدن، دست به دست هم دادن، جلوی خطر رو گرفتن، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کردن. منتها همین مردم همینطور که گفتی هنوز از نظر اقتصادی زیر فشارن مثل قبل. بنابراین حکومت حالا هر تغییری که درش به وجود اومده، رهبر تغییر کرده، پاسدارای مقدار قدرت بیشتری گرفتن، طرفدارای امریکا و اسرائیل یه مقدار منزوی شدن ولی هنوز فعالن، در مجموع اوضاع طوریه که میتونه تغییر به وجود بیاد و باید تغییر به وجود بیاد. یعنی مردم ایران با این اتحاد و با این چهره، من اسمشو میذارم قهرمانانه ای که از خودشون نشون دادن، نه تنها باید علیه دشمن خارجی بجنگن و مبارزه بکنن و کشور رو نگه دارن، بلکه در داخل باید حکومت ایران را هم عوض بکنن. یعنی به نظر من شکی وجود نداره که اگر فرضاً به نوعی به یک توافقی برسن بین امریکا و اسرائیل از یک سو و ایران هم از سوی دیگه و دوباره آش همون آش و کاسه همون کاسه، دوباره به نظر من اختلاف خواهد افتاد، دشمن دوباره استفاده خواهد کرد و ایران در معرض خطر دوباره قرار خواهد گرفت. یعنی نقاط ضعف ایران دوباره رو خواهد شد. در حال حاضر مردم جهان نقاط قدرت ایران رو میبینن، اعتبار ایران به طور عظیمی بالا رفته، مردم ایران احترام بالایی در بین مردم جهان پیدا کردن. در نتیجه این دولت، این حکومت، این اولیگارشی باید درسشو بگیره و در نتیجه باید مردم فشار عظیمی، فعلا مردم دست به قناعت زدن، به هم دیگه کمک میکنن، از چیزهای به اصطلاح لوکس فعلا گذشتن و مایحتاج اصلیشون رو دارن تهیه میکنن. اینا چیزایی که خبر از ایران به من میرسه و در نتیجه به نظر من دارن تحمل میکنن برای اینکه ایران حفظ بشه. ولی اگه این رژیم یا این حکومت یا هرچی اسمشو بذاریم به همون سیاست های قبلی ادامه بده، ایران رو دوباره در معرض خطر قرار خواهد داد و به نظر من دوباره دشمن به اصطلاح خیز برمیداره که ایران را از پا در بیاره. بنابراین نکته به نظر من نه تنها از نظر حفظ تمامیت ایران، بلکه از نظر داخلی باید این حکومت درسشو بگیره و به اصطلاح از نظر بویژه اقتصادی، حالا از نظر اجتماعی نمیخوام واردش بشم، ولی از نظر اقتصادی در درجه اول باید به مردم رسیدگی بکنه.
راست میفهم. من یک دوستی در کانادا داشتم که اخیرا یک سفری داشتن به ایران و اتفاقا در خیلی از شهرهای ایران هم حضور پیدا کردن، در تجمعات شبانه مردم در خیابانها شرکت داشتن و میگن علاوه بر اینکه مردم در خیابانها پشت کشورشون و زیر بیرق پرچممون هستن، مطالبات اقتصادی هم دارن و به دنبال عدالت اقتصادی هم هستن. یعنی بخشی از شعارهای مردم که البته اینا فکر کنم کمتر رسانه ای میشه در رابطه با عدالت اقتصادی، مطالبات اقتصادی که به حق هم هست و به نظر من فرصت طلایی هم هست جناب دکتر محیط، در این شرایطی که مردم میخوان همزمان از اینکه دارن از کشورشون دفاع میکنن بخشی از مطالبات اقتصادی یا حتی اجتماعی خودشون رو هم فریاد بزنن و پیگیرش باشن و خیلی به نظرم لحظه خیلی طلایی و مناسبیه برای این مسئله.
الان موقعی هست که این اولیگارشی مالی باید حسابرسی بهش بشه، باید با فساد باید مبارزه جانانه‌ای بشه، اینا باید محاکمه بشن، اینایی که این همه میلیارد میلیارد دلار از ایران خارج کردن، اونهایی که مواد مثل فولاد و مواد شیمیایی به خارج فرستادن، پولاشو بر نگردن، حسابرسی اینا باید بشه. یعنی در واقع باید نه تنها مردم حلقه زدن دور پرچم برای حفظ ایران، از نظر داخلی باید یک تصفیه حسابی بشه، وگرنه همینطور که گفتم دوباره اوضاع به همون نارضایی ها، اختلاف ها و خلاصه ضعف قبلی. برای اینکه ایران واقعا در سراسر جهان اعتبارش فوق العاده ضربه خورده بود به دلیل ضعفایی که وجود داشت. تمام اینا که در خارج بودن و به اصطلاح دشمنان ایران، یعنی ایرونی های خارج نشین، شما ببینید چطور شیر شده بودن و در واقع به اصطلاح خواهان این بودن که امریکا بیاد و نجاتشون بده، ایران رو به اصطلاح چیز بکنه. دوباره اینا شیر میشن، الان تبدیل به یه مش روباه شدن، در حالی که بنابراین خلاصه بکنم مسئله اوضاع داخلی ایران آقای فرخنده، به طور کلی در هر کشوری آنچه که در نهایت سرنوشت یک کشور رو تعیین میکنه مسائل داخلیشه و نه سیاست خارجیش. در خود امریکا این مسئله صادقه که بالاخره سرنوشت این امپراتوری در داخل امریکا تعیین میشه و نه در اثر پایگاه های نظامیش، نفوذش در خارج و غیره و غیره. در ایران هم همینطوره، سیاست های داخلی ایران باید تغییرات عمیقی درش ایجاد بشه و رضایت مردم از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی، هر سه اینا اهمیت داره، در درجه اول البته اقتصادیه. بنابراین اینا چیزایی که دولت فعلی که فعلا جابجایی شده، حالا اگه عوض نشده حداقل جابجا شده و فعلا اونهایی که ایران رو از نظر نظامی نجات دادن الان قدرت بیشتری گرفتن، باید به فکر مردم و اقتصاد ایران بیفتن، خود به اصطلاح رهبر جدید و اونهایی که از نزدیک دارن باهاش کار میکنن. اگر بخوان ایران رو واقعا در این جنگ پیروز بکنن، مسئله داخلی رو باید حل بکنن. صداتون من
آره مایکم بسته بود. در پایان برنامه هستیم. من دیدم ترامپ هم یه پست جدیدی منتشر کرده و دوباره تهدید کرده و گفته دیگر از این به بعد خبری از آدم مهربان نیست، و با یه عکسی از خودش با یک اسلحه منتشر کرده و یه تهدیدیه تقریبا نسبت به ایران.
ترامپ اینو کار این کار کرده؟
ترامپ
کی؟
این کار کرده و یه
بله.
تهدیدی کرده در واقع ایران رو. شما در فرمایشات قبلیتون هم اشاره کردین، گفتین احتمال داره که این جمعه دوباره بخواد آمریکا حمله نظامی بکنه. چقدر حالا ارزیابی شخصی خود شما چگونه است در این رابطه؟ آیا هم با توجه به همه این صحبت هایی که مطرح شد و اهدافی که آمریکایی‌ها داشتن در سرشون یا حتی اسرائیلی‌ها که به نتیجه نرسیده، آیا این حمله رو نزدیک میبینید؟ چون ما تمام حل شواهد قرار رو کنار هم دیگه میذاریم و خبرها رو که داریم میبینیم یک لشکرکشی دوباره داره شکل میگیره در منطقه و آمریکایی‌ها دارن نیروهای زیادی رو پیاده میکنن در خاورمیانه و غرب آسیا و در کشورهای منطقه و همچنین در خود اسرائیل. چگونه پیش بینی میکنید وضعیت جنگ و حالا آتش بس رو؟ آیا فکر میکنید این جنگ، این آتش که در حال حاضر در حالت آتش بس هست، این آتش دوباره به زودی آغاز خواهد شد یا خیر؟
خب ببینید، باید ما یه ارزیابی از هر دو طرف بکنیم. من صحبت کردم که از نظر نظامی امریکا نه از طریق نیروی هوایی میتونه ایران را شکست بده، نه از نظر نیروی دریایی و نه از نظر نیروی زمینی نمیتونه ایران را شکست بده. بنابراین این یک وجه قضیه است. از طرف دیگه اسرائیل با وجود آن که میتونه ضربات سنگینی از نظر به اصطلاح بازم هوایی به ایران وارد بکنه، ولی به شدت ضربه پذیره و ما میدونیم که سپاه پاسداران اهداف تازه ای رو، اهداف حیاتی تازه ای رو در دست داره که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه اون هدف ها رو خواهد زد. این هدف ها حیاتی برای اقتصاد جهان، برای اینکه پالایشگاه های جنوب خلیج فارس خواهد بود. شما ببینید آقای فرخنده، الان نفت تولید میشه ولی نمیتونه خارج بشه. اگر پالایشگاه ها ضربه ببینه، سالهای سال نفت نمیتونه حتی تولید بشه. یعنی قیمت نفت بدون تردید هر بشکه از 150 دلار بالاتر خواهد رفت. نه تنها اون، اگر واقعا ایران احساس خطر بکنه، میتونه کارخانجات نمکزدایی عربستان، بحرین، قطر و امارات رو خراب بکنه. در واقع اینا رو تبدیل به بیابون بکنه. بنابراین همه این عوامل هست و باید اونایی که تو واشنگتن هستن راجع به این قضایا فکر بکنن. من سالهای سال گفتم که اینا امکان حمله شون به ایران صفره و ما دیدیم که حمله کردن و الان عواقبش رو دارن میبینن. بنابراین بعید نیست که دوباره جنگ رو آغاز بکنن، ولی اگر جنگ رو هم آغاز بکنن، نظرم اینه که با شکست بیشتری روبرو خواهند شد. تخریب و به اصطلاح ضربات سنگینی به ایران وارد، برای اینکه مثلا ممکنه به نیروگاه اتمی یا تراکتور بوشهر حمله بکنن، ولی اگر به اون که مثل یک بمب اتم خواهد بود، فقط ما رو در بر نمیگیره، تمام شیخ نشین های جنوب خلیج فارس رو در بر خواهد گیره. این یکی که میتونن این کار رو بکنن. دوم عبارت هست اینه که به حساب بمباران های شدیدتر و غیره و غیره، ولی پیروز نمیشن. مسئله اینه که پیروزی در جنگ، شما میتونید در یک جنگ میتونید نبردها رو ببرید ولی جنگ رو ببازید، مثل ویتنام که اینا نبردها رو یکی پس از دیگری بردن ولی در جنگ شکست خوردن. در جنگشون با ایران هم یه همچین چیزیست که ایران میتونه چون موجودیتشه تحمل بکنه، در حالی که اونا ضرباتی که خواهن خورد قابل تحمل براشون نیست و جهان نخواهد پذیرفت، چون فقط امریکا نیست، اروپاست، بقیه جهانه و غیره و غیره. اینه که نمیشه، یعنی الان من نمیتونم بگم که آیا حمله خواهند کرد یا نخواهند کرد. بدون تردید الان مشغول مذاکره و تو سر همدیگه دارن میزنن. ایران پیشنهاداتشو داده به طور مشخص و اونا هنوز قبول نکردن و مشغول صحبت کردن هستن. باید ببینیم از این لحظه به بعد به اصطلاح اوضاع چگونه. ما فقط میتونیم عوامل رو و تمام به اصطلاح پیامدها رو پیش بینی بکنیم، ولی اینه که آیا بالاخره لابی اسرائیل بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده؟
یعنی ایران به نظرتون خودش میخواد از این جنگ بیاد بیرون، یه جورایی گیر کرده، یا نه خودش هم علاقه منده که در این جنگ بمونه و ادامه بده به این شکلی؟
کی منظورتون کیه؟
خود دونالد ترامپ مثلا. اروپایی از یه جایی به بعد خودشون متوجه شدن دیگه الان داستان چیه، بر صورت تنگه هرمز در اختیار ایران، اینو پذیرفتن. ولی ترامپ به نظر میرسه نمیخواد بپذیره یه سری از مسائل رو. آیا در یک شرایطی هستش که گیر کرده، خودش علاقمند از این جنگ بیاد بیرون نمیتونه و حالا تحت شرایطی نمیتونه مثلا اعلام پیروزی بکنه، حالا به دلیل شخصیتی یا هر چیزی، یا اینکه واقعا خودش هم علاقمند در این جنگ بمونه و برای اسرائیل بجنگه؟
به هیچ وجه. به طور کلی شما میدونید از ابتدای مقدار اکراه داشته، لابی اسرائیل، نتانیاهو. نتانیاهو با پشتوانه لابی اسرائیل در امریکاست، اونان که وادارش میکنه. یعنی در واقع بهتون عرض بکنم الان ترامپ در یک مخمصه گیر کرده. نه راه پیش و نه پس داره و کاملا محاصره شده توسط لابی اسرائیل که نمیدونه چی کار باید بکنه. حالا باید ببینیم کدوم یک از این دو جبهه، اونایی که مخالف جنگ هستن، تا جایی که من دنبال کردم تا دیشب، اونایی رو که داره باشون مشاورت مشورت میکنه، متاسفانه این جنگ افروزا مثل لینزی گراهام هست، جنرال کین هست و غیره و غیره، که اینا جز بازها هستن. ولی آیا آدم های عاقلی هم هستن که بیان و بهش بگن ادامه این جنگ به اصطلاح به نفع ما نیست یا حتی به ضرر ماست؟ باید ببینیم، یعنی کاملا قابل پیش بینی این مسئله نیست، ولی حداقل ما عواملی رو که به نفع جنگ یا به ضرر جنگ هست باید بررسی بکنیم و منتظر بمانیم که ببینیم بالاخره تاریخ چگونه ورق میخونه.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر محیط گرامی که در این برنامه حضور پیدا کردید و با آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای شما و همچنین از همه مردم عزیز، ایرانیان گرامی و همه فارسی زبانانی که تا این لحظه همراه ما بودید، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، روز و روزگاران بر شما خوش و خدا نگهدار.
من هم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
خدا نگهدار.